به استقبال لحظات اذانگاهی اذان صبح افق تهران رفتیم. از همه شما التماس دعای خیر داریم. ساعت 5 بامداد و اینک آخرین برنامه از بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. گام دوم، تحلیل و واکاوی ابعاد اجتماعی سیاسی گام دوم مقام معظم رهبری.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم
فهم مسائل خودسازی تا تمدنسازی در گام دوم انقلاب اسلامی چگونه امکان پذیر است؟ چگونه امر آینده نگرانه با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در جامعه امروزی بیان می شود؟ خرد آینده نگر درباره گام دوم انقلاب اسلامی به ما چه می گوید؟ تصاویر بزرگ تمدنی از آینده در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی چگونه تحلیل می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما شنوندگان محترم برنامه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هستیم که از رادیوی گفتگو در همکاری با سازمان بسیج اساتید در حال پخش هست. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محمد مجید فولادگر، رئیس پژوهشکده چشمانداز و آینده پژوهی هستیم و در خدمت جناب آقای دکتر نورالله قیصری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و تعدادی از دانشجویان از جمله جناب آقای حاتمی از دانشجویان دانشگاه تهران و محمد حسین نوربخش از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی خواهیم بود و در خدمت جناب آقای سید محمد مهدی مرتضوی از دانشجویان علوم سیاسی در دانشگاه آزاد هستیم و به نمایندگی از این دانشجویان جناب آقای حاتمی پرسش‌های رو در خلال برنامه در پنل دانشجویی از ما خواهند پرسید. من برنامه رو با آقای دکتر قیصری شروع می‌کنم. آقای دکتر قیصری، خوش آمدید به برنامه گام دوم انقلاب اسلامی در رادیوی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و دست اندرکاران این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله که برنامه خوبی باشه و شنوندگان
ان شاءالله امیدوارم
بتونن بهره لازم و کافی رو ان شاءالله ببرن.
تشکر می‌کنم. جناب دکتر، ما یک فهمی رو درباره مسائلی که در حوزه اندیشگانی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مطرحه با بینندگان عزیز طی برنامه‌های ابتدایی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از رادیوی گفتگو داشتیم. ضرورت ارجاع دوباره در حوزه اندیشگانی، چون جناب عالی دکترای علوم سیاسی هستید و این خرد جمعی رو برای ما برای اینکه بتونیم حول اون خرد جمعی بتونیم به ساخت تصاویر بزرگ از آینده که همانا تمدن بزرگ اسلامی است دست پیدا کنیم، چگونه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی این رو برای ما رقم میزنه؟
به همطور که فرمودید، به هر حال بیانیه در واقع قسمت‌های مختلف داره. در مقدمه یا در اون قسمتی که حالا به اصطلاح تعبیر من قسمت رئیسی بیانیه است،
بله،
چند تا مفهوم کلیدی و اساسی به کار رفته که من فکر میکنم اگر قرار باشه به هر حال از نقطه نظر تعامل و تفکر موضوع در واقع تحلیل اندیشه ها رو به محک اندیشه و تفکر بزنیم، فکر میکنم این چند تا مقوله به هر حال موضوعات بسیار اساسی
بله.
هم از حیث اندیشه پردازی هستن، هم از حیث در واقع فلسفه وجودی، و عرضم به حضور شما که این که اساساً چرا این بیانیه در واقع شرف صدور پیدا کرده و اهمیت و ضرورتش رو توضیح بده. اگر پاراگراف اولیه در واقع بیانیه رو ما نگاه بکنیم
بله.
بعد از توصیفی که در وضعیت در نگرش مقایسه انقلاب اسلامی با انقلابات دیگری که در واقع تجربه انسانی قرن 18، قرن 19، حالا بیشتر قرن 19 و قرن 20 در واقع رخ داده به انقلابات بزرگ
بله.
در امتیازات انقلاب اسلامی صحبت شده و در اونجا بحث بر این شده که بعد از این امتیازات که یکی از اونها دفاع از کرامت و دفاع از اصالت شعارهای انقلاب ذکر شده، بحث بر سر این شد بر این شده که امکنون وارد مرحله دومین مرحله، حالا این الفاظ و این واژگانی که مقولاتی که به کار رفته من فکر میکنم اهمیت خاص خودش داره،
بله.
مرحله خودسازی، مرحله جامعه پردازی و مرحله تمدن سازی شده.
بله همینطوره.
این سه تا مقوله به خصوص اون مقوله اولی برای اینا در طول همدیگه هستن.
بله.
یعنی جامعه، حالا اگر قرار باشه در همه اینها لفظ ساختن هم مطرح شده دیگه، یعنی مرحله دوم اساسا مرحله ساختنه، چه ساختن خود، چه ساختن جامعه و چه ساختن تمدن. سوال اساسی اینه که وقتی ما قرار هست که خودسازی بکنیم، این خود ارجاعش به چیه؟ مؤلفه ها، عناصر و عرضم به حضور شما که مختصاتی که خود رو میسازه، حالا در زبان انگلیسی و به شما چون بحث تحولات انقلابی در مقایسه اومده، همه انقلابات، انقلابهای دنیا، انقلابهای بزرگ
بله.
از جمله انقلاب فرانسه که در واقع میشه گفت در مجموع از حالا به هر حال در دنیای جدید خیلی ها متاثر شدن از اندیشه ها و افکار اونها، قسمت عمده ای از تفکرات و اندیشه ها معطوف به تعریف همین لفظ خود بوده. بعد بر مبنای اون تعریف و تهدید و مشخص شدن خود بوده که جامعه
بله.
ساخته شده و بعد دولت، نظام سیاسی و سرانجام صحبت از تمدن.
یعنی تحول در نگرش نسبت به خود بوده که منجر به حرکت انقلابی شده؟
حتما همینطوره، حتما همینطور. ببینید اگر تعریف از خود، خود نوعی منظور داریم
بله، بله.
درست شد، اتفاق نمی افتاد، همچنان تحولات تاریخی به مسیر طبیعی خودشون می رفتن. پس معلوم میشه که ابتدا در خود در واقع یا در نفس یا در فرد نوعی انسانی، در تعریف فرد نوعی انسانی اگر خود رو این تعریف بکنیم، یه تحولی در معنای اون اتفاق افتاده که اون تحول معنایی اسباب تحول در نگرش شده و اسباب تحول در نگرش اسباب تحول در رفتار و مواضع شده و نهایتا به سمت تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و سایر ابعاد تغییرات حرکت اتفاق افتاده.
تشکر میکنم. بله آقای دکتر، درباره نسبت خود و تمدن داشتین صحبت میکردیم و این نکته مهمی بود که فرمودین انقلابای بزرگ با تمدنهای بزرگی که بعد از خودشون درست کردن ارتباطشون در همین تحول در فهم از خود هستش. من میخوام ارجاع بدم این مسئله رو با اون نگرشی که ما در آینده پژوهی داریم، در نگرهای آینده پژوهی درباره تحول در تصاویر آینده چگونه منجر به ساخت تمدن میشه. جناب آقای فولاد، یا شما در این باره با ما صحبت کنید، بگید که چطور این اتفاق میفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ببینید، از منظر آینده پژوهانه، از زمانی که شما به آینده فکر میکنید، آینده تغییر میکنه. با این نگاه و حالا به میزانی که و با دقتی که شما به آینده میپردازید و اون رو مطالعه میکنید و در واقع نوع کنش خودتون در آینده رو طراحی میکنید، شدت در واقع نفوذ و تأثیر شما در آینده بیشتر خواهد شد. از این باب بیانیه گام دوم در حقیقت داره آینده رو تغییر میده. قطعا آینده رو تغییر، یعنی منطقا میشه اثبات کرد که آینده رو تغییر میده.
بله.
حالا عرض اینه که به شدتی که در واقع ما بتونیم درست به این بیانیه بپردازیم حتما حذر بکنیم از در واقع کارهای ظاهری و سوری روی بیانیه و عمیق‌تر بهش نگاه بکنیم، با همون تأملاتی که آقای دکتر فرمودن در خلال صحبتشون، ما قطعا میتونیم در واقع آینده رو تغییر بدیم. الان در مورد کارآمدی نظام روایت‌های متعددی وجود داره.
بله.
الان ما در حقیقت توی یک تقابلی از روایت‌های متعدد وجود قرار داریم.
به اعتباری ازش به عنوان جنگ روایت‌ها یاد میشه.
بله همینطوره. یعنی ما تو همین جنگ روایت‌ها باید بتونیم در واقع روایت خودمون رو و روایت صحیح و واقع‌بینانه که رهبری هم تاکید می‌کنن روی واقع‌بینانه بودن رو از انقلاب ارائه بکنیم. پس می‌خوام بگم که ببینید از این بحث‌ها می‌خوایم چه نتیجه بگیریم. گام دوم، بیانیه گام دوم در حقیقت داره کمک می‌کنه که هم مسیر طی شده رو درست بشناسیم، هم مختصات فعلیمون رو آنچه که واقعاً هست درست ببینیم و همین که قله‌هایی که در آینده در انتظار در واقع یک ملت هست رو به تصویر میکشن. و نکته اینه که اون کسایی که البته خب همه مردم ایران مخاطب این بیانیه هستن و همه دوستداران انقلاب اسلامی شاید خارج از مرزها مخاطب این بیانیه هستن،
بله.
اما اون کسایی که نسبت بیشتری با این بیانیه برقرار میکنن طبق تأکیدی که توی بیانیه انجام شده جوانان هستن و در میان جوانان اون کسایی که در واقع دغدغه‌مندترن در حقیقت عوامل اصلی محقق کننده این بیانیه هستند. ببینید ما که اونها باید اتفاقا این بیانیه رو ترجمه بکنن به گزاره‌های سیاستی، به تصمیمات درست در کشور، به جراحی‌های شاید در واقع حیاتی و شاید سخت جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف سازمانی، بوروکراسی، در واقع در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، هلی. اجتماعی و اینها در واقع متولیان تحقق این بیانیه هستن که بتونن برای مردم کشورمون زندگی به اصطلاح با رفاه و زندگی آرامش بخشی رو به ارمغان بیارن. پس هر زمینه که ببینید ما از منظر تصویرسازی بیانیه داره یه تصویر خلق میکنه. ما تا تصویر مشخصی از قله ها نداشته باشیم هیچ شوق و اراده و هیجانی هم خلق نمیشه. پس متناظر با این تصمیمی که خلق میشه
اون خودسازی که آقای دکتر فرمودن که مقدمه همه انقلاب های بزرگ هست در حقیقت با ارائه این تصاویر بزرگ آغاز میشه.
بله. بعد عرضم اینه که بعد اینکه شما این تصویر رو خلق کردین، همین الان من به صراحت به شما بگم که در نظر تصمیم گیران ارشد کشور بجز رهبری معظم انقلاب اصلا تصویر در واقع مقصد روشن نیست. یا اگه مثلا شما به هر کدوم بگین که در یک صفحه بنویسید که ما کجا میخوایم بریم، شما به یک در واقع جمله و یه تصویر واحد نمیرسید. و اینه که ببینید شما میدونید از منظر آینده پژوهی تا شما در مورد تصویرها و قله ها صحبت نکنید و به اجماع نرسید
بله.
و به اجماع نرسید در مورد نقشه راه نمیتونید صحبت کنید.
هم اجماع نخبگانی مطرحه، هم اجماع بین مردم مطرحه.
بله. ببین شما در مورد ما وقتی میتونیم در مورد راهبردها و مسیر حرکت صحبت بکنیم که قله رو مشخص کرده باشیم. الان خب رهبری بارها تلاش کردن و مستمرن و الان تو بیانیه گام دوم صراحتن دارن قله رو مشخص میکنن. ما اولا باید در قله به اجماع برسیم و همه حالا وقتی که شما این اجماع در مورد قله صورت گرفت، یه شوق ایجاد میشه، یه هیجان ملی ایجاد میشه که ما الان احتیاج داریم. الان تو مقطع فعلی جامعهمون احتیاج داریم که یک شوق ملی ایجاد بکنیم. البته الزاما این شوق همه جامعه رو در بر نمیگیره، اما همون اقلیت خلاق فعال که حالا در واقع تو مخاطب بیانیه هم هستن، جوانان هستن، اگر همونها در وجودشون یک هیجان ایجاد بشه، بعد از هیجان و شوق ملی شما به اراده میرسی، یعنی به اراده جمعی، اراده ای که فراتر از اراده های خورده، اراده ای که چه بسا فراتر از اراده های ملت های دیگره، چون شما داری یه مسیر جهانی میری، یه مسیر تمدنی میری، باید بتونی شدت نفوذ ارادتونو بالاتر ببرید. پس میخوام بگم ببینید ما از رهبری هم اشاره کردن، ما در جنگ اراده ها هم قرار گرفتیم. یعنی الان تقابل اراده ها هم در نظام بین المللی وجود داره، هم در منطقه وجود داره. الان چرا ما درگیریم تو منطقه؟ به خاطر اینکه ما اراده کردیم که در واقع جمهوری اسلامی ایران رو در یک سیاست همسایگی، برای سیاست منطقه‌ای و در یک ایران منطقه‌ای ترجمه بکنیم و بتونیم قدرت ایران رو بسط بدیم. پس در نتیجه شما با در واقع اراده های مختلف متقابل مواجه هستیم. ما باید بتونیم این اراده رو خلق بکنیم. حالا اگر اراده خلق شد، حرکت و جنبش و تکاپوی اجتماعی هم به وجود میاد.
بله، تشکر میکنم. جناب آقای دکتر قیصری، چگونه پرسشی که از ابتدا ما باش مواجه هستیم همین بحث چگونگی تغییر در خود هست. ما برای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با یک جامعه امروزینی مواجه هستیم که این جامعه در حقیقت محصول چرخش های مختلفش از پس از انقلاب اسلامیه. در این یعنی در حقیقت در گام اول انقلاب اسلامی این جامعه شکل گرفته. چگونه استش که این جامعه اون چه تصویری از خود خودش ارائه میده که اون نیاز به ساخت و پرداخت بیشتری داره تا بتونه تحقق اون اهداف رو در بیانیه گام دوم و اون قله هایی رو که آیه دکتر فولادگر گفتن به ما نشون بده؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید، ببینید وقتی ما صحبت از خود میکنیم در واقع یکم توضیح بدیم بحث رو، به نظر میاد که ما در واقع اینجا حالا با کمکی که از ادبیات میتونیم در واقع بگیریم اینه که ما در واقع به اول شخص مفردی که کنش فاعلی داره اشاره میکنیم.
بله،
و اون من انسانی اصطلاحا.
بله.
من همه جوامع به هر حال ترکیبی از همین منها هستن که اجتماعات ساخته میشه و
بله.
اجتماعات هستن که ضرورتهایی وقتی که تشکیل شد ضرورت‌هایی برشون بار میشه، از جمله این که بایستی مسائل عمومیشون مدیریت بشه، بنابراین به نهادهای مختلفی مثل نهاد دولت،
بله،
نهاد اقتصاد، نهاد و نیازهای متعددی دیگه که داریم ضرورت پیدا میکنه.
بله.
بنابراین برای شناخت و مختصات یک جامعه‌ای بایستی برگشت و دید که تصویر که از اتم‌های اون جامعه هست و عناصر و مولکول‌های سازنده اون جسم که اسمش جامعه هست در تفسیری که ما داریم، اون مختصاتی که برای اون من یا من فاعلی در واقع تعریف میشه که ما در اینجا تحت عنوان خود ازش یاد میکنیم، اونا چی هستن؟ علی حال بحث اینه که ما این پرسش هویتی است و ما وقتی صحبت از خودسازی داریم میکنیم، لفظ خودسازی به ما چی داره میگه؟ به ما داره میگه که اون من فاعلی مورد نظر انقلاب تا زمان حاضر، یعنی در دوره اول، هنوز ابعادش، مؤلفه‌هاش، عناصرش و اون اصطلاحی که آقای دکتر به کار بردن تصویر آرمانیش مشخص نشده، شاید در برخی از ابعاد حالات ژله‌ای داره. اگر قرار است ما خودسازی انجام بدیم، خب خودسازی در ادبیات انقلابی ما یه تفسیرایی داشت، مثلا فرض کنیم یه سری اعمال بود، رفتارهایی بود تحت عنوان خودسازی در اون گفتمان تعریف
یه مرحلهش نبود آقای دکتر.
اگر دکتر ببینید، اگر اون تفسیری که ما در ادبیات در واقع قبل از این داشتیم از مفهوم خودسازی کفایت میکرد، ضرورت نداشته دوباره در اینجا ما مطرح بکنیم. معنیش چیه؟ معنیش اینه اون تصویر،
اون میگم یه مرحلهش نبود،
اون لفظ از خودسازی که در ادبیات و گفتمان سیاسی مذهبی ما مطرح بود، اون لفظ کارا برای تعریف دقیق مفهوم خود نیست.
البته پیچیدگی‌های زمانه
و پیچیدگی‌های جدید داره.
بله.
نکته
بله.
دوم اینه که ما به شرایط جدید وارد شدیم، اتفاقات جدیدی رخ داده. نیازمند
بله.
چی هستیم؟ نیازمند این هستیم که ای بسا شاید اون تعریف که دم دستی در شرایط انقلابی از خود مطرح شده بود، امروز با تأمل بیشتری بهش فکر بکنیم. امروز فرصت اینو داریم که ما انقلاب خودمون رو در عناصر زیرساختی و فکریش با انقلابات دیگه مقایسه کنیم.
بله.
جامعه خودمون رو با جامعه دیگه مقایسه بکنیم و اون مقایسه زمانی دقیق خواهد بود که عناصر ساختاری که سازنده یک خود هستن، اینها رو ما در واقع احصا بکنیم بر اساس اون فصل ممیز ز جامعه خودمون، هویت خودمون رو با دیگران بتونیم تفسیر کنیم، تعریف بکنیم. بسیاری از خطاهای راهبردی که در سیاست‌هایی که آقای دکتر اشاره کردن و گفتن که ما اگر از مسئولین کشور به درستی هم اشاره کردن مقامات ما بپرسیم که آقا آینده به کجا خواهد رفت، تفسیر واحد نداریم، به نظر من به این برمیگرده که ما تفسیر واحد از خودی که انقلاب قرار بوده پایه‌گذاری بکنه، اون من انسانی مورد نظر انقلاب که در آرمان‌هاش، در ارزش‌هاش، در ایدئولوژیش، در مبانی فکریش
بله.
معرفی شده، اون مختصات شفاف تعریف نشده و روی اون توافق هم وجود نداره. بنابراین از من انقلابی در دیدگاه نخبگان ما تصویرهای مختلف وجود داره. بنابراین چون از من انقلابی تفسیر مختلف وجود داره و این من انقلابی در یک نگاه ممکنه همه معتقد باشن که من انقلابی آرمان داره، همه معتقد باشن غایت داره، همه معتقد باشن که مذهبی است، همه معتقد باشن که انقلابی هم هست، اما در انقلابی بودن و رفتار انقلابی تفاوت در تفسیر وجود داره، در اعتقادات مذهبیش تفاوت در تفسیر وجود داره، وزن تحلیلی این عناصری که اعتقاد مذهبی رو می‌سازه در دیدگاه همه یکسان نیست. بنابراین ضرورت بحث اینجاست که من فکر میکنم این یه فراخوان عمومی داره به کسانی که اهل فکرن، اهل فلسفن، اهل نگاه های پیچیده‌تر و عمیق‌تری هستن، که اگر قرار هست که بیانیه گام دوم جنبه عملیاتی پیدا بکنه، اولین مرحلهش اینه که ما بیایم چیکار بکنیم، وقت بذاریم و این مفاهیم رو تعریف عملیاتی بکنیم، این مفاهیم رو با عمق فلسفی و فکری بیشتری بهش بپردازیم، در نگاه مقایسه‌ای خود ما، خودی که انقلاب ما معرفی کرد با خود انقلاب روسیه، با انقلاب چین، با انقلاب آمریکا، با انقلاب فرانسه مقایسه بشه، که بعد اون وقت ما بتونیم در سیاست گذاری، در جامعه پردازی، تمدن سازی فصل ممیز خودمون رو با دیگران تعیین بکنیم. اگر ما این جا رو در واقع حالت ژله‌ای بذاریم، در ابهام بگذاریم، تصور من بر این هست که همچنان هم در ابهام حرکت خواهیم کرد و ما در آینده باز هم اعوجاج در سیاست گذاری خواهیم داشت و ما در آینده همچنان هم ممکنه در خیلی از حوزه‌ها با آزمایش خطا در واقع اموراتمون رو پیش ببریم. به همین دلیل این لفظ خیلی مهمه. مرحله دوم که بحث جامعه پذیری است. حالا اون خودی که باید ساخته بشه، شما اشاره کردید به چگونگیش، این خود چگونه باید ساخته بشه. ببینید ما قبل از اینکه از چگونگی صحبت بکنیم، از الزامات این خود باید تعریف بکنیم، بحث بکنیم. اولین مسئله اینه که ایده این خود چیه. انقلاب اسلامی وقتی ما صحبت از خود میکنیم، میگیم خود رو میخوایم بسازیم، اون تصویر مستظرف در واقع آرمانی ارائه شده از این خود که قرار هست ساخته بشه، مختصاتش چی هست اصلا؟
بله.
درسته؟ اگر صحبت از این فرد، اگر این خود دارای آرمان هاست، آرمان هاش 1-2-3 منجز چیه؟ اگر دارای اهداف و غایاتیست، اهداف و غایاتش چی هست؟
اینا آی دکتر، این قابلیت احسا داره های... واقعا اینقدر دقیق قابلیت احسا داره؟
بله چرا نداره، برای همه دنیا صحبت کردن. ببین اینا بحث معرفت شناسی داره دکتر، اینا خیلی بحث ریشه ایست. ببینید بحث معرفت شناسیش کجاست؟ ما به لحاظ چیز اولین جایی که انسان در معرفت بهش آگاهی پیدا میکنه نفس خودشه، هیچ چیزی دیگه نیست.
بله.
بعد از آگاهی و اول در واقع اگر دقیق تر بخوایم صحبت بکنیم، آگاهی ما به مفهومی به نام هستی داریم. آقا یه چیزی به نام هستی هست، این کودکی که در ابتدای تولدش میخواد متولد بشه، اولین درکی که داره از مفهوم هستی است. دومین درک، درک از خودشه، یعنی من هستم. بعد درک از دیگرانه، درست شد؟
بله.
بعد درک از دیگران اتفاق میفته. بنابراین این مفهومی که ما ازش صحبت میکنیم که بحث خودسازی است، فقط یه بحث معمولی که نیست که، بحث ریشه‌های معرفت شناسی هم داره. ما امروزه با انواع و اقسام معرفت شناسی ها روبرو هستیم. شما با معرفت شناسی پست مدرن وقتی به تعریف خود برگردید، معلوم نیست چه نوع تعریفی از خود به دست بدید و همین اتفاقی میفته که آقای دکتر گفتن که تصویر واحد ندارید. تصویر واحد از خود ندارید چرا؟ برای که عینک معرفت شناختی که شما برای تعریف خود به کار میبرید،
بله،
انواع اقسام چیز از شما پوزیتیویسم یه نوع نگاه داره، کاربردشناسی پرگماتیسم یه نوع نگاه داره، پدیدارشناسی یه نوع نگاه داره، پست مدرنیسم یه نوع نگاه داره، نگاه های ساختارمند یه نوع تعریف به دست میدن، نگاه های فرا ساختاری گونه دیگری حرف میزنن.
اینا خیلیشون هم محصول انقلاب ها هستن. تا این نگاه ها
بحث ها همین هست هستن. ببینید آقای دکتر، شما چون فرمودید اون تحول چطوری اتفاق میفته، شما هر کدوم از این عینک ها رو به چشمتون بزنید، آینده تصویرش متفاوت میشه. آینده ای که پست مدرن ها برای خود، برای جامعه، برای تمدن یک جامعه تعریف میکنن، فرق میکنه با آینده ای که مدرن ها تعریف میکنن.
بله.
مدرنیستا، آینده ای که پوزیتیویستا، آینده ای که نمیدونم کسانی که کاربردشناس هستن و فایده گرا هستن و به این جور چیزا توجه دارن، پدیدارشناسا، اینا همه تفاوت دیدگاه وجود داره. برای من فکر میکنم آقای دکتر، بحثمو جمع بکنم تو این مرحله، خیلی طول نکشه، که این لفظ خودسازی اولین مسئلهش اینه که ما در الزامات این تعریف این خود از چه نوع دستگاه معرفت شناسی کمک میگیریم.
بله.
نظام انقلابی که حالا بعداً صحبت از شده، یکی از اون مفاهیم کلیدی دیگه که من تمایل دارم در این جلسات شماها و جاهای دیگه بهش بحث بکنن، این نظریه نظام انقلابی است که مختصات این نظریه چیه، که اتفاقا کاملا با اون خود در ارتباطه. اون خود هر گونه ما تعریف بکنیم به نظام انقلابی، اگر خود ماهیت انقلابی نداشته باشه، نظام نمیتونه ماهیت انقلابی باشه. بله. اگر در تعریفش عنصر انقلاب رو دخالت ندیم. بله. بنابراین اولین الزامش اینه ما چه نوع دستگاه معرفت شناسی برای تعریف خود به استفاده میکنیم.
بله.
دوم، اون دستگاه معرفت شناسی که روشن شد و ما بر اساس اون حرکت کردیم، الزام دومش اینه که به کمک اون دستگاه معرفت شناسی از ایده خود یک ایده مستظرفی که ملهم از آرمان‌ها انقلاب و اون اهدافی که انقلاب بوده باید تعریف بشه و بعد برای ساختن اون شروع بکنیم، نظام آموزشی تعریف بکنیم، نظام سیاسی تعریف بکنیم، عرضم به حضور شما و چیزی و همه اینا از نو به نظر من یک بازبینی مجدد نیاز داره.
بله.
یعنی مثلا فرض بکنیم ما امروز از مردم سالاری دینی داریم صحبت میکنیم، این خودی که ما ازش تعریف کردیم میخوایم ببریمش پای صندوق رای، اون صندوق رای با چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ اصلا برگزاری انتخابات چطوری باید باشه؟ رقابت‌های انتخاباتی چطوری؟ آیا ما باید حزب داشته باشیم؟ آیا نباید حزب داشته باشیم در دنیا؟ ببینید در دنیا اگر انقلابات رسیدن که مثلا بحث مردم سالاری داره، برای که برای اون خودی که وارد جامعه داره میشه، یه حقی به نام حق سیاسی در نظر گرفته شده که این قرار هست بر اساس اون تعریف استیفا بکنه این حق خودش رو. بنابراین رژیم سیاسی، نظام سیاسی بر اساس اون مختصات برای خودش با جایگاه تعریف بکنه، تمدن هم همینجوری ساخته میشه.
بله، تشکر میکنم جام دکتر. این خرد آینده نگر البته این خرد حتما خود بنیاد نیست. البته وقتی های دکتر درباره خود صحبت میکنن، منظورشون خود خود بنیاده در اندیشه اومانیستی نیست. در حقیقت این یک خود خود ساخته، به خاطر همین هم است که امام معظم رهبری در بیانیه گام دوم از خودسازی یاد کردن. این خودی که این خود چگونه میتونه واجد ویژگی های خرد آینده نگر باشه و این خرد آینده نگری در بیانیه گام دوم چگونه میتونه جامعه رو شکل بده؟
بله ببینید، من حالا ناظر به فرمایش های دکتر. بله. میگه که گر در طلب گوهر کانی کانی، گر در پی جستجوی جانی جانی، من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که در جستن آنی آنی.
بله.
نکته اینه که ما در جستجوی چی هستیم؟ یعنی الان جامعه ما در جستجوی چیه؟ ما توی بحث آینده پژوهی یه مسئله مهمی که وجود داره اینه که شما باید بیایید در واقع مسیری رو برای گفتگو باز بکنید. گفتگو در مورد همین که در جستجوی چه هستیم.
بله.
اساساً الان همه تعارضایی که تو کشور وجود داره هم از این جنسه. ببینید، ما یکی از متخصصای حوزه اقتصاد میگفتش که ما الان تو کشور متاسفانه سازوکارهای درست اقتصادی نچیدیم. نتیجهش میشه چی؟ محصولش این میشه که تو این فرایندهای اقتصادی داریم پول بیشتر رو به پولدارتر میدیم. یعنی در واقع اون عدالت رعایت نمیشه.
بله.
بعد حالا ایشون میگفتش که خیلی ساده است، ما بیایم خیلی مثلا فرض بکنید که ما همین با نگاه بهره‌وری بیایم در واقع خیلی از این مسائل رو میتونیم حل بکنیم. یعنی ما شروع کنیم، چون میدونید که ما به عنوان کشوری که در حالا به اصطلاح غربیا کشوری که در مسیر توسعه قرار گرفته، این به اصطلاح فاصله بهره‌وریشون حد اکثره، کشوری در حال توسعه. حالا کشوری به اصطلاح توسعه یافته فاصله بهره‌وریشون حداقل. بهره‌وری یعنی چی؟ یعنی درون اون پارادایمی که پارادایم اقتصادی سیاسی اجتماعی، پارادایم حکمرانی مستقر، درون در واقع چهارچوب فکری حکمرانی مستقر، خیلی در واقع در حال توسعه ها فاصله زیادی دارن که بتونن این فاصله رو پر کنن، که این حالا بهش گپ بهره‌وری میگن. این اتفاق خودش متناظر با جهش اقتصادی هم هست. یعنی ما الان فرض بکنید که به قول یکی از این تحلیلگرها، دوستان تحلیلگرها میگفتش که 5000 میلیارد تومان سرمایه در گردش شرکت‌های دولتیه. ما مثلا 5% تو این بهره‌وری ایجاد بکنیم میشه 250000 میلیارد تومان. این کلاً در واقع وابستگی ما رو به نفت و فلان همین مشکلات رو 5%
5% بهره‌وری.
حرف اینه که ما الان در آستانه مثلا 40% بهره‌وری قرار گرفتیم. یعنی اون فاصله ما با حد بهره‌ور شدنمون 40%. 5% شرکت بکنیم خیلی. این حرف کاملا حرف درستی. ما در آستانه جهش های بزرگ قرار گرفتیم. اما چرا اتفاق نمیفته؟ همین حالا نکته ای که آقای دکترم گفتن، به خاطر اینکه در جستجوی اونم نیستیم. یعنی علت اینکه این اتفاق نمیفته اینه که پارادایم مستقر پارادایمی نیست که ما رو بتونه بهره ور بکنه. به خاطر همین ما بیایم توی لایه‌های عمیق‌تر و در واقع به یه تحول بنیادین برسیم. یعنی در واقع شما باید رویکرد و اساساً به اصطلاح نوع نگاه به مسئله رو عوض بکنی. باید واقعا یک توی عرصه اقتصادی و توی عرصه هایی که در واقع کشور احتیاج به تحول داره، باید مبتنی اتفاقا بر بیانیه گام دوم یه انقلاب دیگه صورت بگیره. انقلابی که ما رو برسونه به اون در واقع قله های بالاتر. ما الان احتیاج داریم که ببینید، الان بیانیه گام دوم 40 ساله دومو داره ترسیم میکنه.
بله.
و توصیه میکنه. عنایت دارید که 7 توصیه راهبردی هم حضرت آقا توی بیانیه داره.
بله.
ما در گام دوم که این در واقع توی این 40 ساله دوم، تو چله دوم در ابتدای این دوران هستیم، ما باید تلاش بکنیم که در واقع در دل یک فرایند ملی اجماعی که توسط شاید مثلا کنشگران اصلیش جوانان باشن، اما خب باید حواسمون به نسل اول و نسل دوم انقلاب هم باشه، که حالا من یه نکته‌ای هم در مورد همین بحث چرخش نسلی در انقلاب دارم. ما باید تلاش بکنیم که در واقع جوانهای یک تحول، یک تغییر جدی.
بله.
اتفاق بیفته و این جوانه زدن از جنس تغییر پارادایم. یعنی ما نگاهمون به مسئله رو، نگاهمون ببینید، غربی ها اساسا تو ساختارهای بروکراسی در واقع زندگی کردن و الان براشون همون بروکراسی اصالت داره، پروتکل و دستورالعمل برای اونها اصالت داره. چرا الان هی با FATF به ما فشار میارن و امثال اون، حالا بحثای همین سندهای 20 نمیدونم توسعه پایدار، انواع اقسام جریانهای مختلفی که دارن به ما فشار میارن؟ به خاطر اینکه اونا در واقع توی فرایندی بلدن چجوری از این ابزار استفاده کنن، بلدن منویاتشون رو تبدیل به در واقع سیاست رو برنامه بکنن و اونو بلدن هم در خودشون اجرا کنن و هم به دیگران دیکته بکنن.
بله.
ما متاسفانه
در برخی از مستندات و پژوهش‌ها آمده بود که یک فرد اروپایی برای مثلا